که آقا اینها این احتمالا مسئله. و اگر قرآن بخواد چنین نقشی در زندگی ما نداشته باشه، واقعا قراره چه نقشی داشته باشه؟ سکولارها به شما میگن، میگن قرآن رو ماچ کن، آب دارم ماچ کن، نبینم میخوای بری یه خونه جدید، آینه و حالا آینه رو کجا آوردن خدا میدونه، ولی نبینم آینه و قرآن اول نبری بذاری بالای تاخچه، سفره عقد میندازی، نبینم قرآن بالاش نباشه، نه حتما باشه. کسی هم مرد براش قرآن بخونید چه اشکال داره؟ برای اینکه مرگ دیگه رفت، آخرت دیگه، شما هم قرآن بخونید که مسائل اخروی یه جوری هندل بشه دیگه. وقتی مرد که دیگه کاری با شما باش نداریم، شما هرچی میخوای براش قرآن بخون، بالا سر جنازه قرآن بخون، اشکالی هم نداره بالا سر جنازه قرآن بخونه، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه، ولی به شما همینو میگن. اما امام خمینی حرف دیگری زد. من هیچ وقت از خاطرم نمیره یک روز فقط در حضور امام خمینی قرائت قرآن کردند. اون روز روی صندلی همیشگیش نشست، اومد نشست زمین. و یادم اون روز وقتی که قرآن رو دستش دادن یا کاری کرد، یا قرآن حتی به پیشونیش نزد، قرآن رو بوسید داد. در خاطراتی که از امام خمینی نقل میکنن، کسی میگفتش که گویا عروسشون نقل میکنه، میگه یه دفعه قرآن باز بود و اینا، من یه چیزی گذاشتم روی قرآن یا یه کتاب دید. امام نهو چیز شد که هیچ روی قرآن نذار، قرآن روی همه چیز قرار گرفت. مترجم المیزان نقل میکنه، آقای موسوی همدانی، میگه یه دفعه پشت کرسی نشسته بودیم، ما علامه داشتیم، مقابله میکردیم، قرآن هم بود که بهش مراجعه میکردیم، داشتیم نگاه میکردیم و اینا، بحث شد و اینا، من قرآنی که دستم بود اینجوری گذاشتم، چون میخواستم همون صفحش بمونه دیگه، نمیخواستم تا بزنم، انقدر احترام داشتم که صفحه قرآن تا نزنم، قرآن همینجوری. علامه ندیدم هیچ وقت، سالهای سال من شاگردی علامه کردم اون شخص، هیچ وقت ندیدم انقدر تکون بخوره و عصبانی بشه، قرآن اینجوری نذار. و اینا قرآن رو در زندگیشون به کار می بردن. مرفوعت متحره، مرفوع از قرآن، این که امام میگن که هیچ روی قرآن نذار، برای اینکه خود قرآن میگه مرفوعت متحره، این کتاب متحر است و مرفوع است، این بالاتر از هر چیزی. این بالاتر از هر چیزی یعنی چی؟ بله، یه تفسیرش همینه که این کتاب نازل شده است از عوالم بالای وجود، از خداوند نازل شده. یک معنی دیگه اش هم میتونه این باشه، دارم ایهامات رو میگم، و ایهاماتی که با هم قابل جمع هم هستن، مثال دارم میزنم، اینو خب با هم قابل جمع هم هست، یعنی وقتی میگه مرفوعت متحره، ما حد میزنیم هر دوی معانی رو داره میگه. یک معنی دیگه اش هم اینه که این کتاب برتر از هر مسئله ای در ذهن انسان باید قرار بگیره، چون کلام خداست، خدا حرف زده. این تکنیک وجود داره در قرآن، زیاد هم وجود داره. قرآن ازش ما چه انتظاری داریم بچه ها؟ واقعا چه انتظاری داریم؟ کجای چجوری همین فقط قرآن فقط بشه برای عقد و عزا؟ این چیزیه که اندیشه سکولار از شما میخواد. این حرف تکراریه ولی بذارید بگم، واقعا تکراریه ولی بذارید بگم، یه واقعیت خیلی مهمه در روزگار امروزه. شما اگر میخواید عمق ماجرای مذاکرات هسته‌ای ایران رو بفهمید، دقت کنید آقای خامنه‌ای چه گفت و خیلی حرف درستی زد به نظر من. گفت باور بفرمایید مسئله اینا حتی سلاح اتمی ما نیست، حتی سلاح اتمی، سلاح اتمی حالا مثل مهریه میمونه، کی داده کی گرفته مثلا. و اگر پاش بیفته بدتر از سلاح اتمی هم به کار میبرن اگر لازم بشه بینشون. توجه میفرمایید؟ سلاح اتمی کی زده؟ حالا یه بار آمریکا یه غلطی کرد زد، من خیلی هم خوشم نمیاد هر بار ما تو هر سخنرانی بگیم که آقا در تمام تاریخ فقط یک کشور بوده از بمب اتم استفاده کرده، اگرچه واقعیتیه و چشمونه واقعیت هم لزوم نداره ببندیم، که در تمام تاریخ بشریت فقط یک کشور بوده که واقعا بمب ریخته رو سر مردم و دو تا شهر رو از روی کره زمین محو کرده، اونم آمریکایی‌ها بودن. بنابراین اگر یک کشور صلاحیت صحبت کردن درباره این موضوع رو نداشته باشه که کی باید سلاح اتمی داشته باشه، این حبت داشته باشه، همون یک کشور دیگه، حالا بقیه بیاد حرف بزنیم. ولی حالا این رجز خونیا و این کرکری خونیا رو هم بذاریم کنار، من کاری به این قسمت ماجرا ندارم. دعوا واقعا دعوای انرژی هسته‌ای و سلاح هسته‌ای نیست. دعوای تمدن جدیدیه که با تمام مشکلاتی که توش هست مثل خار تو چشم طرف مقابل فرو رفته، با یک پتانسیل بی‌نظیر، تمدنی که خوابیده روی نفت تمام جهان تمدنی که خوابیده روی نفت جهان، تمدنی که بیشترین نیروی انسانی رو داره، تمدنی که دینش بیشترین جذب رو داره، نه بیشترین رشد، اون که هیچ، بیشترین جذب رو داره. این دیگه جز مسلماته. بیشترین رشد که به خاطر زاد و ولد مسلمونا هیچ، بیشترین رشد تو اسلام داره، اصلا بحث نداره این موضوع. بیشترین جذب رو هم بین ادیان داره، یعنی آمار کسانی که به اسلام میگروند از ادیان دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با دینهای دیگه. این خار چشمه. بعد حالا داره با تمام مشکلاتش الگو ارائه میده، میگه بیا ما مثل اینا، مگه میگیم این مگه این تمدن رقیب ما چیکار میکنه؟ تراین ارور میکنه. خب ما تراین ارور میکنیم. اونا مگه هم کم شکم همو پاره کردن تا به یه ثباتی برسن؟ ما که هنوز شکم پاره نکردیم، ما که هنوز کاری نکردیم، ما تراین ارور خودمون رو میکنیم، ارورهامون رو هم میگیریم میریم جلو. ولی ما یه ایدئولوژی جدید داریم، بعد مجهز به معنویتیم که مردم اون ور دارن دراش لح میزنن، لح میزنن. میدونید این چقدر رقیب خطرناکیه؟ و دعوا سر اینه که آمریکایی‌ها رسماً از مصر و از عربستان خواستن و اینا این کارو کردن که آیات جهاد رو تو درسای مدارس، تو درسای مدارس، تو درسای قرآن مدارس آیات جهاد رو حذف کنید. خب آخه دینی که آیه جهاد داره نمیتونه سکولار بشه، داره رسما میگه بیا بجنگید دیگه. دیگه وقتی شما میگی بریم بجنگیم، پس باید یه رهبری هم داشته باشیم که این جنگ رو رهبری کنه دیگه. میخواد جنگ رو رهبری کنه، باید یه حکومتی داشته باشه. یه دیگه تموم شد دیگه، همون دیگه آقای خمینی میگفت شد دیگه. رسما خواستن آیات جهاد رو حذف کنید. حالا البته اونا تهمت خودشون میزن، میگه اینا فاندامنتالن، این آیات بنیادگرایی رو ترویج میکنه. ولی منظورشون از بنیادگرایی چیه؟ بگذاریم از این که اینا، من واقعا به این حرف اعتقاد دارم، اینها طالبان رو هم خودشون آفریدن که جلوی قرائت اصیلی که از این تمدن وجود داره رو بگیرن. در این که طالبان رو خودشون خلق کردن که دیگه خودشون معترفن، اینه که کسی تردید نداره در این موضوع که اینا میگن خود ما اینا رو تو پاکستان را انداختیم. البته هدف اصلی هم این بود که بابا همه دارن جذب افکار خمینی میشن، خمینی یه طرح نو در انداخته، همه دارن میگن بد نیست، بریم ببینیم چه خبره، حالا مگه از اینا چه خیری دیدیم، بریم ببینیم این چی میگه. بنابراین بذارید یه عده‌ای از اونایی که قرار جذب اسلام بشن، اسلام براشون مهمه، جذب طالبان بشن که خودمون ساختیم و دشمن خمینی و بچه های خمینی بشن، به خون اونا تشنه باشن، ما اینجوری تربیتشون بکنیم. در این که اونا خودشون ساختن که تردیدی وجود نداره. حالا بعد خودشون گرفتار شدن با اون چیزی که ساختن یا نه، همه اینا بازیای خودشونه. من دیگه در این باره زیاد اظهار نظر نمی‌کنم، اطلاعی هم ندارم. تاریخ میگه که عجیب نیست اگر خودشون گرفتار چیزی باشن شده باشن که خودشون ساختن. زیاد تاریخ از این چیزا سراغ داره. شاید هم حالا همه اینا بازیای خودشون باشه، اینم من نمیدونم. ولی اصل سخن اینه که به همچنان که آقای خامنه‌ای به درستی گفت، مرد واقعا به درستی گفت، مشکل اینا انرژی هسته‌ای ما نیست، مشکل اینا اعتقادات ماست، مشکل اینا مبنای معنوی و ایدئولوژیکی که ما برای تمدنمون داریم. ما یه حرف جدید داریم و این حرف خیلی خریدار داره. همه شواهد میگه این حرف خیلی حرف گندهیه و خیلی حرف قدرتمندیه. حالا اینا احساس میکنن پرچمداران این حرفو به هر نحوی از باید ذلیل کنن. این حرف هر قدمی که جلو بگذاره صدها هزار نفر رو به طرف خودش جذب میکنه. واقعیت همینه. ایران در چالش هسته‌ای هم برنده شد، تموم شد، ایران حرفشو کوبود به زمین. این میدونید چقدر آدم رو جذب میکنه به این تمدن. این آدم هم هیچ کدومشون فرشته نیستن، هیچ کدومشون هم امامزاده و پیغمبرزاده نیستن، ها نفکر کنید، همین آدم هم. ما که خودمون فرزندان این انقلاب اسلامی هستیم، مگه چه پخی شدیم که حالا بقیه چه بشن؟ ولی مسئله اینه که این تمدن داره به وجود میاد و درد اینا اینجاست. 30 ساله که من ایمان دارم، من به این حرفی که میزنم جزء ایمان منه. نکیر و منکر الان میان سوال کنن، ممکنه راجع به خیلی سوال جواب درستی نتونم بدم، ولی این سوال اگه بپرسن فوری جوابشون میدم. آمریکا و دشمنان ما هیچ کاری نبوده که بتونن علیه ما بکنن و نکرده باشن، شک نکنید. هیچ هر کاری که علیه ما نکردن خودشون ترسیدن، حساب کردن، دیدن خطریه، نمیشه، صرف نداره، به ریسکش نمیارزه. ولی اینه، دنیا همینه، دیدن به ریسکش نمیارزه. کاری نبوده که بتونن بکنن علیه ما و نکنند، کاری نبوده. الانم اگر بتونن هر قدمی بتونن، حتی بنزه نیم قدم گردو شکستم، یادتونه که بازی میگه، بنزه نیم قدم بتونن عزت این تمدن رو کم کنن، این کارو میکنن. اونا اگه بتونن 20% غنی‌سازی رو بکنن، 19.9% این کارو میکنن. همین 1/10 اگه بتونن این تمدن رو عقب بنشونن براشون خیلی مهمه. 1/10 شوخی دارم، متوجه منظورم هستی چی دارم میگم دیگه. همه حرف سر همه. و این دعوا دعوای تاریخیه که وجود داره. خب من 2-3 تا قضیه خیلی ساده رو بگم که حیفه که اینجا ازش عبور نکنیم. اگر اینجا ازش عبور کنیم و فقط این قضایا رو فقط یاد نکنیم، اگر تفسیری که ما از تفسیر موازی که ما از ماجرای سامری داشتیم درست باشه، چند نکته است که انقدر گفتیم دیگه فقط یه بار از روش بخونیم و بریم. یکی این که میتوان، یکی این که سامری هر تفسیر رو در نظر بگیریم، به هر حال در قبال دین موسی دچار یک انحراف بسیار عمیق بوده، یک انحراف تئوریک و نظری در قبال دین موسی داشته، که انحرافش ما جنسیتاً از جنس سکولاریزم تشخیص میدیم، یعنی علائم بالینی و غیر بالینی همه اینا میگه این همین جنس این انحراف همینه. تمام تاریخ بنی اسرائیل گواهی میده که جنس این انحراف همینه. حتی بعد از ماجرای موسی هم تاریخ بنی اسرائیل گواهی میده همینه. در زمان داوود، در زمان سلیمان، در ماجرای طالوت و جالوت، تمام ماجراهای بنی اسرائیل گواهی میده که جنس این انحرافی که در میان بنی اسرائیلی ها بوده از جنس سکولاریسمه. این یک مثال. نکته دوم، میتوان دچار انحراف فکری بسیار عمیقی بود و در عین حال در مسائل ماورایی حتی به قدرت‌های بزرگی رسید. خیلی این جمله مهمه. این جمله رو باید، حالا نمیگم با طلا، با نقره، با برنز، با مس، با هر چی می‌خواید، ولی خوبه آدم بنویسه جلو چشش همیشه بذاره، که میتوان دچار انحرافات عمیق فکری بود اما حتی به قدرت‌های بسیار بالایی در مسائل ماورایی رسید. ماورای طبیعی، حالا ارتباط با جنیان، ارتباط با هر چیزی شما میخواد اسمشو بذار، این امکان پذیره، این امکان پذیره. دو، از اون بدتر، میتوان دچار انحراف فکری بسیار عمیقی بود و در عین حال پایگاه اجتماعی بسیار وسیعی در میان جامعه متدینان داشت. سامری رو دست کم نگیرید. سامری هارون رو ضرب فنی کرد، یاداش میکرد، اونم به مدد پایگاه اجتماعی که داشت. اینو با چه رنگی بنویسیم؟ با طلا بنویسیم؟ با نقره بنویسیم؟ با برنز بنویسیم؟ با مس بنویسیم؟ با چی بنویسیم؟ ولی اینو باید جلو چشمون باشه که میتوان دچار انحراف فکری بسیار شدیدی بود ولی پایگاه اجتماعی بسیار وسیعی در میان متدینان داشت. ببین دارم میگم میتوان داشت، نمیگم همه دارند، ولی این احتمال ممکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صرف اینکه کسی آدم مقدسیه، زیاد ذکر میگه، زیاد ریاضت میکشه، زیاد قدرت‌های ماورایی داره، به صرف این هرگز نمی به صرف این موضوع هرگز نمیتوان به کسی اعتماد کرد. از اون طرف به صرف این که کسی آدم مقدسیه و خیلی هم محبوبیت داره، به صرف این هم نمیشه اعتماد کرد. برعکسش من نمیخوام لزوماً تأکید کنم، نمیخوام بگم هر کی محبوبیت داشت یا هر کی مقدس بود بده، اصلا من حرفی نزدم، ولی میخوام بگم به صرف این دو ملاک نمیشه خیالمون راحت باشه. پس چگونه باید چیکار کرد؟ اینجاست که یک جمله همیشگی گفتگوهای ما دوباره خودشو نشون میده. خواهرانم برادرانم، قدرت تشخیص تئوریک، بصیرت دینی به معنی فهم عمیق دین و تشخیص انحراف فکری فی حد ذات اصالت داره. دریابید این مسئله رو، فی حد ذات اصالت. در همین فتنه 88 شما دیدین، من همیشه گفتم و بازم میگم، بسیاری از کسانی که خیلی زود در مقابل این فتنه موضع گرفتند و به نظر من سربلند شدند، کسانی بودند که قدرت تشخیص تئوریک داشتند. من مثالشو زدم، مثالشو گفتم یه موقعی براتون، همین پیش از کلاسم تو گفتگوهای قبل از کلاس اشاره کردم. کسی که میاد شیرین عبادی رو افتخار ملی میخواند، یا اینقدر از نظر تئوریک ذلیل است و ضعیف است که نه دینش رو درست فهمیده نه آثار شیرین عبادی رو خونده، اصلا شوته، یا اینه، یا اینکه خودش هم منحرفه از نظر فکری، نمیفهمه. در هر صورت اینو میخوام بگم که خیلی از کسان پرونده کسی مثل موسوی رو برای همیشه پیش خودشون بستند، موقعی که دیدن ایشون خانومش شیرین عبادی رو افتخار ملی میخوانه. شیرین عبادی که بارها گفتم و بار دیگر میگویم، هر کس به این قضیه قائل که شیرین عبادی به سر تا پای فقه شیعه، به سر تا پای افکار امام خمینی، به سر تا پای اندیشه دینی میخنده و لجن میپراکنه، هر کس چنین اعتقادی نداره، من نشناخته امضا میدم که اون شخص یک مقاله از آثار عبادی رو نخونده و اگر خونده نفهمیده. شوخی هم ندارم سر این قضیه. از برکات این فتنه این بود که اینا دیگه کم کم حرفاشون رو دیگه بلند بلند گفتن و پرده ها فرو افتاد. این چیزایی که الان من دارم برش شاهد و آیه میارم، اینا چیزایی که دیگه اونا خودشون میگن و بهش افتخار میکنن، دیگه مخالفتی باش وجود نداره. اینه ماجرا. میتوان انحراف، پس چه کسانی بودن که یکی از دسته های مهمی که سربلند از این ماجرا بیرون اومدن؟ کسانی بودن که اهل داد زدن هم نبودن، اهل حنجره پاره کردن هم نبودن، ولی قدرت تشخیص تئوریک داشتن. بابا این حرفا، این تئوری ها، این اندیشه ها باطله. کسانی که گول امام نخوردن، گول نخست وزیر امام بودن فلانی هم نخوردن، برای که قصه سامری رو خونده بودن. میتوان آدمی بود بسیار مورد اعتماد در جامعه دینی، بسیار والا مقام، اما با تفکر باطل. میتوان بنابراین این کافی نیست که بگیم من این بودم من اون بودم. تاریخ خیلی چیز این چیزا به یاد داره، مثالشو گفتم براتون دیگه. ابن ملجم سردار، ابن ملجم مرادی سردار سپاه علی ابن ابی طالبه. شمر ابن سلجوشن سردار سپاه اونه. شریح قاضی قاضی القضات علی ابن ابی طالب. چه ربطی داره؟ کسانی که قدرت اینو داشتن که اندیشه های تئوریک افراد رو فارغ از این دعواها بتونن تشخیص بدن، کشف کنن، اینا دچار این فتنه نشدن. چون دست کم براشون این بود که این جبهه باطله، من اصلا هیچ حرکتی نمی کنم که به این جبهه کمکی بکنه. حالا این جبهه یا حق نیست یا خیلی مشکلات زیرش هست دیگه، خیلی بخوایم دست پایین دست بالا بگیریم. من که معتقدم این پرچم حق بود در این دعوا، ولی کسی که تشخیص دینی داشته باشه اقلش اینه که میفهمه که بابا این برو ولش کن، این برو ولش کن. حالا درباره این بر بیا فکر کنیم ببینیم چجوریه قصهش. ولی هر حرکتی که به این طرف به این اهل فتنه بخواد کمک بکنه قطعا کار باطلی. و بازم میگم کسانی که دچار فتنه شدن کسانی نبودن که لزوماً به احمدی نژاد رأی دادند، اتفاقا نه. کسانی که اومدن در مقابل فتنه به جنگ، من البته ممنونم ازشون و منم که کنار اونها در مقابل این فتنه جنگیدم، ولی خیلیشون انگیزهشون این بود که آقا ما بردیم، اونا باختن دارن جرزنی میکنن. راستم میگفتن، اونا باختن دارن جرزنی میکنن، حالا میخوام که وایسم بگیرم حق خودم و خوب، اشکالی هم نداره. ولی معنی چنین حضوری در میدان لزوما این نیستش که بصیرت کافی داره نسبت به اتفاقاتی که داره میفته. برنده است، میخواد برنده بمونه، تموم شد، خب حقش هم هست البته، واقعا برنده باید برنده بمونه دیگه، نه اونی که داره جرزنی میکنه. ولی این لزوما معنی بصیرت نیست. بصیرت تشخیص انحرافات تئوری که به اعتقاد من که خیلی ها دادند و خیلی از کسانی که به موسوی رأی ندادند، به احمدی نژاد هم رأی ندادند، اتفاقا اینا نقش مهمی توی ماجرا بازی کردن. چون برخی از افرادی که در حال تردید و دودلی بودن به اینا نگاه میکردن، این احساس بهشون دست میداد که بابا این به خاطر رأی خودش نیست که داره این حرفو میزنه، یه چیزی دیده داره میگه، و یعنی این که رأی نداد به احمدی نژاد. همه حرف من همینه بچه. قصه سامری این پیام سوم رو هم داره که بکوشید انحرافات تئوری، نه اصلا بکوشید تئوری رو، اندیشه دینی و عمیق و درست بفهمید، دین رو درست بفهمید، این امکان پذیره. و اگر دین رو درست بفهمید، انحراف تفکر دین، انحراف از تفکر دین رو هم به درستی تشخیص خواهید داد. و این موضوعیت داره، خیلی موضوعیت داره. میفهمید منظورم چیه؟ گاهی اوقات فقط ما این افراد هستش که میتونیم بهشون دل ببندیم، فقط اینان که میتونن راه رو درست پیدا کنن. خب بریم به اون جمله بعدی سامری نزدیک بشیم. و کذالک سولت لی نفسی. من میخواستم یه بحث مفصلی درباره این تسویل نفس برای شما انجام بدم، ولی الان بنا ندارم این کارو بکنم، چون دیدم خیلی جاها درباره این موضوع حرف زدم، در الهی نامه که به تفصیل در این باره صحبت کردم، در سوره فتح حتی و یا سوره های دیگه، سوره قصص شاید، درباره این موضوع حرفایی زدم. گرمتون نیست خانوما مخصوصا؟ چرا؟ آیه بذاری آقای عطاری برن که یه آبی هم صورتشون بزن، کولر رو حالا شما برید برن. کار از محکم کاری هیزو میکنه. خلاصه تسویل نفس رو من بذارید براتون خیلی ساده و راحت بگم براتون. ببینید بچه ها، من یه پدیده خیلی راحتی و خیلی معنوسی رو براتون یادآوری کنم. به راحتی میتوان ثابت کرد هر کسی که هر عملی که میکنه، هر کسی که هر عملی میکنه به صورت لوکال فکر میکنه، لوکال یعنی در موضعی که داره این کارو میکنه به صورت لوکال فکر میکنه داره کار خوبی انجام، صورت لوکال. علت این مسئله چیه؟ علت مسئله اینه که شما هر عملی که انجام میدید این عمل یک خواستگاهی در درون وجود شما داره. ندیده بودم از اینا تا حالا. جان بعد از فتنه اینا اومده، من تا حالا اینو ندیده بودم. خب هر عملی که شما انجام میدید این یه خواستگاهی در درون شما داره. حتی گناه که مرتکب میشید، حتی کاری که مرتکب میشید و بعدم میگید کار غلطی کردم، بالاخره یه چیزی در درون شما هست که به شما میگه این کارو بکن. من تو سوره فتح هم کامل توضیح دادم، در جاهای دیگه هم گفتم، خیلی مفصل اینو گفتم که عاقبت شما باید احساس کنید که این کاری که انجام میدید، این تحول وجودی که حاصل میشه، شما رو به مطلوبهای ذاتیتون نزدیک میکنه. مسئله اینجاست که مسئله در احساس لوکال ما به درست بودن یک مطلبی نیست، مسئله در احساس گلوبال ماست. یعنی چی؟ یعنی شما حتی موقعی که گناهی رو مرتکب میشید، یکی دیگه بود اینجا، من چیکارش کردم؟ موقعی که گناهی رو مرتکب میشید بالاخره اون گناهه لذتی داشته براتون که رفتید مرتکب شدید، دلتون میخواسته انجام بدید و واقعا شما رو میرسونده به یکی از چیزهایی که نفستون میخواد. مسئله به اینجا برمیگرده که وجود شما یک وجود زومراتبه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. خدا وقتی انسان رو آفرید گفت اینو در ارض میذارمش. تا گفت ارض ملائکه گفتن یفسد و فیها و یسفک و دما. زمین یعنی خونریزی، یعنی فساد. اختزاعات این مرتبه است. این مرتبه هست تا اون مرتبه ای که فرشته ها میگن که نکه تعلم و مالا اعلم، مثلا توی چیزایی میدونی که به خدا میگن، این یه چیزایی هست که ما نمیدونیم. و علم الادم الاسما، آدم چیزایی رو به فرشته ها یاد داد و چیزایی به اونها نشون داد که اونها اصلا در اون مرتبه نبودن و خیلی پایین تر بودن. تمام اینا در وجود انسان جمعه. بنابراین شما خواستهایی دارید در وجودتون مال این مرتبه، خواستهایی دارید مال این مرتبه، خواستهایی دارید مال این مرتبه، خواستهایی دارید مال این مرتبه. همه اینا هم خواستهای وجودی شماست. خب اگر انسان بتونه گلوبال به خودش نگاه بکنه و به خواستهاش نگاه بکنه هیچ وقت مرتکب خطایی نمیشه. گلوبال یعنی چی؟ یعنی اینکه اول از این ور بگیم، خب ما در این حال میدونیم که تمام این خواستها با هم دیگه جمع نمیشه. یعنی گاهی اوقات قضیه اینجوریه که برای اینکه این خواست ارضا بشه شما ناچارید از این چشم بپوشید. مثال ساده شو بزنم، حتی توی مراتب پایین هم همین جوریه. شما برای اینکه باد بخوره بهتون موقع رانندگی خنک بشید باید پنجره رو بدی پایین، حالا چاره ای نیست، پنجره بدی پایین دیگه موت به هم میریزه. بله شما دوست داری هم موت به هم نریزه، هم پنجره رو بکشی پایین، هم هزار تا اتفاق دیگه در آن واحد بیفته، ولی بسیاری وقت میبینی اینا با هم دیگه جمع نمیشن. اینا مطالبیه که خیلی ساده است، منم قبلا دلایل فلسفیشو گفتم در مباحث دیگه. پس اینا با هم جمع نمیشن. در میان خواستهای مراتب گوناگون، این که مال اینا مال یه مرتبه بودن، همشون خواستهای مادی ما بودن، در میان مراتب خواستهای مراتب گوناگون ما هم این مسئله هست. بعضی از اینا با هم دیگه قابل جمع هستن، بعضیاش با هم دیگه قابل جمع نیستن. شرایط گوناگون هم قضیه رو فرق میکنه. مسئله مثال قبلی که زدیم شرایط به گونه‌ای بود که شما نه چه میدونم تور نام